ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یک معاذات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواصش چه میشه؟
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ قرآن در باره انسان که این
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رستم نژاد در خدمتشون هستیم، انشاءالله بهرمند میشیم. البته مجری محترم برنامه امروز نتونستن خدمتون برسن، بنده به نمایندگی از ایشون خدمت شما هستم. به بزرگواری خودتون این مسئله رو هم ببخشید و همه آماده بشیم در خدمت این استاد عزیز تا مسائل قرآنی رو مطرح بکنیم و بهره‌مند بشیم. شما هم میتونید در این برنامه زنده سوالات قرآنی خودتون رو ارسال بکنید و از این فضا و شرایط همه بیشتر بهره ببریم. استاد عزیز در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم محضر همه مؤمنین و همه مؤمنات و هم عرض تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید فطر که در بعضی از نقاط دیروز و در بعضی از نقاط هم امروز روز عید بوده است. انشاءالله که این عید فرخنده بر همه میمون و مبارک باشه و ما هم از برکتش در تمام سال، سالی که در پیش داریم، بهره‌مند باشیم. در خدمتون هستیم
انشاءالله با دعای خیرتون و بزرگواری از اساتیدتون جنابالی که همواره بهره‌مند میشیم. جناب استاد، ضمن این که زحمت میدیم به شما یک اشاره‌ای به آیه تبلیغ و اکمال میفرمایید، این که به این پرسش بزرگواری بفرمایید و پاسخ بدید که چطور میشه که آیه تبلیغ و اکمال که مطرح میشه در قرآن در خلال آیات مربوط به بنی اسرائیل و یا بیان محرمات میاد و به هر حال شاید کسی بپرسه که تناسبی در اینجا رعایت نشده، آیا خود شما قائل به تناسب هستید یا نه؟ اگر هستید چطور میشه که اون آیات یکو مثلا ناگهان در خلال این آیات بنی اسرائیل و محرمات و اینها مطرح میشه؟
بله، عرض کنم که اولا بحث تناسب به معنای این است که در یک سوره این آیات به هم دیگه ارتباط دارن یا ندارن. این بحث تناسب در واقع تناسب سوره ها به این معنا برمیگرده و عموما قائل به تناسب هستن، یعنی قائل به ارتباط هستن، یعنی هم از علمای اهل سنت و هم از علمای شیعه و بعضا فرقه های دیگر که نگاه قرآنی و تفسیری دارن قائل به تناسب هستن، یعنی قائل به ارتباط بین آیات هستن. این اصل مسلمی است که ما هم قبول داریم و عموم بزرگان شیعه مفسرانشون قبول دارن. اصلا بعضا بعضی از کتاب‌های تفسیری بر اساس همین تناسب آیات نوشته شده، حتی بعضیا بالاتر از این تناسب بین سوره ها هم قبول دارن، حالا در یک سوره داخل یک سوره هیچ، بلکه میگن این سوره چرا مثلا قبل از اون سوره و چرا بعد از اون سوره قرار گرفت، ارتباطش با سوره قبل چیه، با سوره بعد چیه. حالا ما اونو نمیگیم، ولی حد اقلی در درون یک سوره عرض کنم که حتما تناسب هست، حتما ارتباط هست، مخصوصا اگه در یک آیه باشه حتما باید یه ارتباطی باشه. این اولا. اما سوال که چطور شد پس آیه مثلا اکمال در یک آیه قرار گرفته که خود اون آیه را آدم نگاه میکنه در ارتباط با حرمت خبائثه.
بله.
حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله، اصلا درباره ایناست، میگه خون و مردار و نمیدونم عرض کنم که حیوانی را که ذبح شده برای غیر خدا، اینها رو داره میگه، اینا حرام است، اینا میگه حرام است. یه دفعه همین وسط این آیاتی که در ارتباط با محرمات حرمت خبائث، یه دفعه میاد میگه که الیوم اکملت و الیوم یعیسه، و اون ادعایی که میگیم که این آیه در ارتباط با مسئله قدیر و ولایت است. خب سوال این است که این چه ارتباطی داره؟ پشت سر این هم وقتی که در واقع این قسمت از آیه، یعنی که مربوط به ولایت هست، تمام میشه، باز دوباره برمیگرده بحث حرمت است. حرمت ثانوی، یعنی احکام ثانویه در بحث حرمت. فمن استر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. میگه اگه آدمی گیر کرده در اکل محرمات و میته و خون و مثلا اینا گیر کرده، دیگه غذای دیگه نداره و روبه موته، میگه اجازه داره یه مقدار بخوره. پس بحث درباره حرام و حلال است. محرمات رو میگه، احکام ثانویشو میگه، وسطش میاد درباره یه چیزی میگه که ما ادعا داریم که این در ارتباط با مثلا مسئله مهمی مثل ولایت است. خب این چطور میشه؟ خب این سوال مهمی است. این آیه اکمالش که آیه 3 سوره مائده است. اینو عرض بکنم، آیات خالص مربوط به ولایت همش در سوره مائده جمع شده.
عجب.
همش در سوره مائده. چرا؟ برای اینکه سوره مائده آخرین سوره است که در حجة الوداع داره نازل میشه. بحث قدیر و عید قدیر و اون مباحث مربوط به قدیر خم همه در حجة الوداع است و این سوره در واقع سوره ولایته، اصلا سوره ولایت. لذا آیات، 3 آیه مهم ولایی در قرآن در همین سوره جمع شده. جاهای دیگه بحث ولایت نیست، بحث فضائله، بحث مناقب امیرالمؤمنینه. جاهای دیگه هم آیاتی درباره امیرالمؤمنین هست، اما تصریح به مسئله ولایت یا حاشیه‌ای بر مسئله ولایت نیست، جز همینی که در سوره مائده است. اینم نکته مهمی است. خب این یک آیه، آیه اکبال که آیه 3 سوره مائده است. آیه دیگه که اصلا واژه ولایت درش به کار رفته، انما ولیکم الله است. انما ولیکم الله یعنی ولی شما خداست و رسوله و رسولش ولی شماست، بر شما ولایت داره. و والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یه آدرس خاصی داده و اون کسی را که اقامه نماز کرده و زکات داده در حال رکوع، زکات در حال رکوع داده، که مسئله انگشتر بخشی امیرالمؤمنینه. اینم در سوره مائده. قبل و بعدش رو نگاه بکنیم، میبینیم در ارتباط با یهود است. قبل و بعدش در ارتباط با یهوده، یعنی در ارتباط با این است که یهود بر شما ولایت ندارن، شما نمیدونم طرف اونها نرید. میبینید که بحث درباره بنی اسرائیل، همینطوری که سوال کردن. آیه تبلیغ هم همینطوری. آیه تبلیغ باز اونجا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بازم در سوره مائده هست و در ارتباط با مسئله قدیر. خب این دیگه روایات زیادی داره که این آیه در ارتباط با مسئله قدیره. اما شما قبل از این آیه و بعد از این آیه را نگاه بکنید، هم قبل از اون و هم بعد از اونش هر دو درباره یهود است. بعدشو که دوستان میبینن، قل یا اهل کتاب، خب اهل کتاب به کی میگه؟ به یهود و نصارا داره میگه. قبل از اونش هم نگاه بکنن که دوستان اگر بیارن آیه قبل از آیه تبلیغ رو، میبینید که ببینید درباره کیه؟ درباره یهود است. ولو ان اهل کتاب آمنوا و اتقوا، اهل کتاب یعنی بازم یهود و نصارا. آیه بعدش هم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگر اون اهل کتاب به دستور تورات و انجیل عمل میکردن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینقدر نعمت بر اونها زیاد میشد که از بالای سرشون و از زیر پایشون نعمت میجوشید و اینا میخوردن. خب سوال، هر سه آیه رو، یعنی آیه اکمال، من یه خورده توسعه دادم سوال رو، و آیه انما ولیکم الله و آیه ابلاغ یا تبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، هر سه آیه یا محفوف به آیاتی است که مربوط به بنی اسرائیله، اهل کتابه. اون آیه اکمال هم که در ارتباط با حرمت خبائث است، یعنی محللات و محرمات. تناسب پس چی شد؟ یا باید بگیم که تناسب بی تناسب؟
بله.
که چنین چیزی نیست. همه قائل به تناسب هستیم. یا اینکه باید بالاخره اینجا یک مطلبی باشه، یعنی یا باید از حرفمون دست بکشیم این آیات در ارتباط با مثلا فرض بفرمایید که قدیر نیست مثلا دیگه. حالا این آیات که کلی شناسنامه داره، شناسنامه بیرونی داره چون روایت داره حولش، و نمیتونیم بگیم در ارتباط با یهود هست. چرا؟ برای خاطر اینکه همین آیه رو دقت بکنید، این آیه میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خب پس نمیتونی بگی که درباره یهوده، باید بگی این یه چیز خاصی است، یه چیزی است که بر پیغمبر نازل شده و پیغمبر باید بیان بکنه. حالا بعضی گفتن که اون مثلا درباره یهود است که به هیچ وجه جور در نمیاد. اما حالا سوال این است که این آیات که بالاخره شیعه راجع به این آیات یک حساب ویژه‌ای باز کرده و مبنای کلامیش رو بر اساس این آیات استوار کرده، باید پاسخ بده که چه تناسبی است بین آیات قبل و بعدش با این آیات. اصلا جناب آقای رجایی فر، شما کل سوره مائده رو نگاه بکنید، مثل این که بیشتر آیاتش در ارتباط با یهود است و نصارا است. اصلا بیشتره. مائده هم که داره میگه بعد از این است، یعنی آیات پایانی همین سوره است. مائده داستان مائده عرض کنم که پیروان حضرت عیسی است. حواریون گفتن به حضرت عیسی که هل یستتی ربک ان تنزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. آیا خدای تو میتونه برای ما مائده، مائده یعنی یک سفره نقد آماده. خب ببینید مائده، سوره مائده اسمش که مائده هست برای خاطر اینکه داستان مربوط به کیه؟ مربوط به قوم عرض کنم که نصاراست، مربوط به امت حضرت عیسی هست. و شما این سوره رو وقتی که نگاه میکنید در جمع، بیشترین آیاتش مربوط به دو امت هست. جالبه ببینید، ادعا این است که این آخرین سوره نازل شده بر پیغمبره، اونم در حجت الوداع، بعد از اون پیغمبر دیگه وقت نداره. خب بالاخره خدا باید در این آخرین سوره حرفای آخری خودش رو بزنه دیگه. آخرین پیغمبره، آخرین روزهای وحی، آخرین روزهایی که خدا داره به صورت وحی با بشر حرف میزنه، پس آخرین وصیت‌های خداست. اما شما وقتی که این سوره رو نگاه میکنی عمدتاً درباره یهود است و نصارا. خب آخه دو تا امت گذشت، تموم شد دیگه، چیه که پشت سر هم میگیم که این اونم چی؟ حالا وسط اینها میخوایی بحث قدیر و ولایت امیرالمومنین و اینا را هم بذاری؟ واقعا جای سوال است. من دارم کمک میکنم.
بله.
به این سوال.
بله. سوال خوب تدریم
بشه. بله این سوال واقعا جا داره. آخه بله. این چه نوع حرف است؟ چه نوع سخن است؟ چه منطقی پشت این قصه است؟ آقا شما وقتی کل این آیات رو نگاه میکنی میبینی بیشترش یا تقریبا بفرمایید تمامش، جز همین چند تا آیه‌ای که خطاب به مؤمنین شده، به پیغمبر شده، مثلا یه چند تا هم یا ایها الذین آمنو اومده، اما روح این آیات رو وقتی که در جمع نگاه می‌کنی می‌بینی که بحث یهود است و نصارا، دو تا قوم پیش از این. خب اما جواب ببینید، من از تفصیل می‌گذرم، خیلی خلاصه و اساره جواب میدم. ببینید بحث سوره مائده و قوم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل در واقع قومی هستند قبل از ما، قبل از امت اسلام بیشترین نعمت خدا متوجه اونا شد. اصلا خدا میگه قوم منعم علیهم که نعمت بر اونها داده شد قبل از اسلام، قوم بنی اسرائیل هستند. اینو در چند جای قرآن بیان کرد که بهترین نعمت‌ها رو خدا به اینها داد. بعد اسمم میبره نعمت‌هایی رو که خدا به اینها داده، اسمم میبره. مثلا در یه جا داره، در همین سوره مائده، در همین سوره مائده اشاره به این نعمت‌ها شده. مثلا میگه که اذکر نعمتی التي انعمت علیکم. اینو به یهود داره میگه، در اوایل سوره بقره هست، در همین سوره مائده هست، در سوره جاسیه هست، میگه یادتون باشه نعمتی که من به شما دادم، نعمت هایی که من به شما دادم. بعد اسم میبره، مثلا من چه نعمتی به شما دادم؟ اذ جعل فیکم انبیا، سلسله نبوت رو در بین شما قرار دادم، این یه نعمتی بود که من به شما بنی اسرائیل دادم. و جعلکم ملوکن، پادشاهی و فرمانروایی رو مثل مثلا داوود پیغمبر، سلیمان پیغمبر، یوسف پیغمبر، اینا همه از علمای، از انبیای بنی اسرائیلن، همه از انبیای بنی اسرائیل هستن. اینا چی شدن؟ اینها عرض کنم که به اینها داده شد. بعد میگه و آتاکم ما لم یوت احد من العالمین، من یه چیزایی به شما دادم که به احدی از جهانیان ندادم. پس معلومه که امتی که بیشترین نعمت ها متوجهشون شده، واقعا بیشترین نعمت ها مال امت یهود است. حتی ببینید سلسله نبوت در امت اسلام دیگه نیست، امت اسلام یک نبی بیشتر نداره، البته اشرف انبیاس، البته خاتم انبیاس، خاتم الانبیاء و المرسلین است، در بین پیامبران و اولو العزم او از همه برتر است و از همه بزرگتر است، همه اینها. اما خدا به بنی اسرائیل میگه که من سلسله نورانی انبیا را در بین شما قرار دادم. خب پس این یه نکته که بنی اسرائیل قومی هستند که مورد نعمت خدا قرار گرفتن، این که در قرآن خودش کلی راجع به این آیات داریم. نکته دوم، اینایی که منعم علیهم شدن، همین قوم بنی اسرائیل بد جوری در مقابل نعمتهای خدا ایستادن و این نعمتها را هدر دادن و اصلا فراموش کردن و گمراه هم شدن. اینم باز در قرآن آیات زیادی داریم، از جمله در همین سوره مائده، در همین سوره مائده یهود و نصارا هر دو از بنی اسرائیل هستن، اینم توجه داشته باشیم، یهود شاخی از بنی اسرائیل، نصارا اونم شاخی از بنی اسرائیل، هر دو، دو پیغمبر، حضرت موسی و حضرت عیسی، دو پیغمبر از پیغمبران از نسل یعقوبن که یعقوب اسرائیل و فرزندانش هم بنی اسرائیلن. پس وقتی که گفتیم میگیش یا بنی اسرائیل، این منظور دو سلسله هر دو با هم است. یا وقتی که گفتیم میشه یا اهل کتاب، منظور هم یهوده و هم نصارا، هر دو هست. ببینید در سوره بقره یک آیه داریم به مسلمین خطاب میکنه، به ما، سل بنی اسرائیل، میگه از بنی اسرائیل سوال بکن، کم آتینا من آیتین، ما چقدر به اینها آیه یعنی نشانه یعنی نعمت، ما چقدر به اینها نعمت دادیم، اینا چه کار کردن؟ در مقابل اینا نعمت رو، نعمت خدا رو قدر نشناختن و تبدیلش کردن، یعنی در واقع نعمت خدا رو هدر دادن. خدا به اینها نعمت داد، بیشترین نعمت ها رو، اما اینا هم بدترین معامله رو با نعمت های خدا کردن. داره و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب، یعنی در واقع مضمون و محتوا رو میخوام بگم، نه ترجمه تحت لفظی، ما به اینا نعمت دادیم اما اینا بد کردن، تبدیل کردن نعمت رو، قدر نعمت رو نشناختن، خدا هم در مقابل عذابشون کرد. اون هم چی؟ فان الله شدید العقاب، شدید العقاب است. پس این دوتا رو داشته باشیم، اولا از نگاه قرآن بنی اسرائیل، چه یهودش چه نصاراش، اینا قوم منعم علیهم هستن، عزیز خدا بودن، بیشترین نعمت ها متوجه اینا شد، ولی اینا بد کردن در مقابل نعمت، نعمت خدا را قدر ندانستن و در مقابل خدا هم لعنتشون کرد. ببینید در همین سوره مائده، حالا اینو نزدیکش میکنیم که ارتباطه رو بگیم، در همین سوره مائده میگه مثلا آیه 12 و 13 و 14 این حوالی درباره هم قوم عرض کنم یهود صحبت میکنه و هم درباره نصارا، میگه که یهود فلما نسو ما ذکرو به، اینا فراموش کردن اونی را که ما به اینها دادیم، ما به اینها دادیم از اون نعمت ها، اینها قد ندانستن، چکار کردیم؟ لعناهم، ما هم لعنتشون کردیم، و جعلنا قلوبهم قاسیه،
قلبشون رو قسی کردیم، اینا دوچار بغضا شدن، دوچار اداوت ها شدن، دوچار اختلاف ها شدن. ببینید فبما نقضهم میثاقهم، میثاق که میگه همون عهدیست که با خدا در این نعمت ها، در این پیمان ها، میگه اینا اومدن خراب کردن. نصارا هم همین کار را کردن. پس ببینید در سوره مائده خدا داره یه نعمتی را به امت اسلام میده. اینو عنایت بفرمایید، چرا در آیه اکمال اشاره شده به مسئله نعمت و اتممت علیکم نعمتی؟ بله. اشاره میکنه، اما پشت سرش میاد به امت اسلام داره یه مسئله ای رو منتقل میکنه که ای امت اسلام ببینید من به شما نعمت دادم، امروز با این ولایت شما منعم علیهم شدیم، اما یه قاعده رو بدانید، یه قانون خدا رو بدانید و اون این است که قبل از شما دو امت اسلام بیش از شما من به اینها نعمت داده بودم، من به اینها نعمت دادم، اینها خراب کردن، من چه کردم در مقابل خرابی اینها؟ اینا نقض کردن، من هم لعنتشون کردم. و جعلنا قلوبهم قاسیه، امت نصارا هم همینطور، اونا هم نقض کردن، زیر بار عرض کنم اون امر و نهی های واقعی خدا نرفتن، پیمان شکنی کردن، ما هم چه کردیم با اینها؟ پس بنابراین رابطش همین است که خدا داره مدل عرض کنم که عینیی که دو امت پیش از ما برخوردار از نعمت شدن ولی قدر نعمتها را ندانستن و خدا هم تنبیهشون کرد، اینو داره به امت اسلام میگه. ببینید سوره مائده همون بسم الله الرحمن الرحیمش رو که بخونی میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنین وفا به عقدها بکنید. یعنی که چه عقدی؟ چه پیمانی؟ معلومه که یه پیمانی در راه است، همون پیمان ولایت رو داره میگه، همون پیمان قدیر رو داره میگه. پس ارتباطش اینه، ارتباط ارتباط نزدیکی است. و اینکه از یهود گفته، از نصارا گفته، یهود و نصارا رو به عنوان مثال داره بیان میکنه، به عنوان الگو، نه اینکه تاریخ اونها رو داره میگه، نه تاریخ اونها رو نمیخواد بگه، میخواد بگه به اونها نعمت داده شد، اونا قدر ندانستن، چوبشو خوردن. شما هم حواستون باشه، ما امروز داریم به شما نعمت میدیم، اتممت علیکم نعمتی. این اتفاق داره میفته، چون این اتفاق داره میفته حواستون باشه، اگر قدر این نعمت را ندانین، من همون خدا هستم، همون خدایی هستم که با یهود و نصارا چه کردم، قدر نعمت مرا ندانستن، اینم همین است. پس ارتباط این ارتباط است. و اصلا شیوه بیانی قرآن رو اگر انسان آشنا باشه، نوع عرض کنم در واقع کاربرد کلمات در لسان قرآن یک نوع خاصیه، ویژه است. انسان وقتی که انس با قرآن پیدا میکنه متوجه میشه که مطالبی که به حسب ظاهر ارتباطی با هم ندارن، چقدر ارتباطشون ارتباط تنگاتنگ و نزدیکه، تنگاتنگ و نزدیکه. خب من چون یادم هست، خب یه مدتی کل سوره مائده رو از ابتدا تا انتها در بیش از 100 برنامه عرض کنم که اینطوری که خاطرم هست این رو تفسیر کردیم و از همین شبکه احتمالاً یک بار دو بار شاید پخشم شده.
بله، برنامه آیات ولایت.
آیات ولایت.
بله.
نه اصلا سوره مائده.
بله.
جداگانه.
بله. اون برنامه‌ای که شما داشتید، حالا از اون اتاق فرمان گفتند که تحت این برنامه بوده.
بله، آیات ولایت جدا بوده.
جدا
آیات
بوده.
ولایت از کل قرآن بوده. بله. اصلا خود سوره مائده.
بله.
مال 6 سال شاید همون بله. روزای اولی که
به صورت علاهده این سوره بله. اومده و بله. تفسیر بله. شده.
بله. بیش از 100 جلسه تفسیر
بله.
کردیم.
بله.
و در اونجا مفصل بیان کردیم که بله. چرا قرآن در سوره مائده این همه از میثاق یاد میکنه.
درست.
اصلا از میثاق فراوان، بیشترین کلمه میثاق در قرآن اگر آدم دقت کرده باشه با این ادبیاتی که اومده در همین سوره مائده است که دو قومی قبل از این بودن، میثاق از اینا گرفته شد، اینا رو میثاقشون نموندن، نقض کردن و ما هم چه کردیم با اینا؟ خب چرا این همه میثاق میثاق؟ مگه چه خبره تو این سوره؟ تو این سوره آیات ولایت هست، تو این سوره است که بالاترین میثاق خدا با امت اسلام اینجا با سه آیه در فاصله منظم و در یک رشته کلامی منظم اتفاق افتاده. تو این سوره است که اولین آیهش در ارتباط با میثاق است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پس ببینید این در واقع ساختار درونی یک سوره رو نشون میده، چگونه یک سوره به همدیگه وصل است آیاتش، این به همدیگه وصل. یه نکته ای رو عرض بکنم، خب آیه اکمال را فهمیدیم ارتباطش با مثلا بحث یهود و نصارا که در این سوره بسیار گسترده است، تا آخرین سطرش هم درباره همین یهود و نصارا است، بعضی به ظاهر، در حالی که به عنوان الگو داره بیان میشن، اونا به عنوان یک نمونه عملی که اتفاق افتاده و خدا هم داره نشون میده که حواس ما باشه، حواس خودمون رو جمع بکنیم. اما یه سوال میمونه و اون این است که آیه اکمال ارتباطش با حرمت خبائث چیه؟ با حرمت خبائث، حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر چه ربطی به الیوم یعیس الذین کفرو داره؟ چه ربطی به الیوم اکملتو داره؟ چه ربطی به الیوم اتممتو علیکم نعمتی داره؟ اینو، اینم یک سوالی است. ببینید خدا چند منظوره حرف میزنه، خدا با همه حرف میزنه، یک کلام رو به گونه ای ادا میکنه که هر کس سهم خودش رو بگیره، هر کس سهم خودش رو بفهمه. قبلا خبر داد، در قرآن هم هست، در کتابهای پیشین، کتب پیشین مثل تورات انجیل هم میگه اومده، خود خدا خبر میده. یهود و نصارا میدونستن، در کتابهایشون بود، یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، که یک پیغمبری در آخر الزمان میاد، اون پیغمبر کدش چیه؟ ببینید کدی که برای یهود و نصارا خداوند از قبل میگه من در تورات انجیل براشون نوشتم و اینها هم مییابند، یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، یعنی یهود و نصارا مییابند این کدا رو. ببینید این در خود قرآن هست، میگه پیغمبری می آید که یحرم علیهم الخبائث، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، پیغمبری که حلال میکنه پاکیزه ها را، حرام میکنه خبائث، حرام میکنه خبائث. یک پیغمبری میاد، در واقع ببینید امت یهود و یعنی حالا بفرمایید امت بنی اسرائیل که تبدیل نعمت کردن، ولایت یعنی این که خدا به اینها فرموده بود که جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکن، این همون ولایت است، انبیا سلسله. اینا باور نمی کردن که نبوت از نسل اینها بره در نسل عرض کنم که فرزندان اسماعیل، اینا اینو باور نمی کردن. به اینها فرمود که یک پیغمبری میاد در آخر الزمان که کدش اینه، حلال میکنه خبائث رو، معذرت میخوام، حلال میکنه طیبات رو و حرام میکنه خبائث رو، خبائث رو حرام میکنه. اینا با این کد میشناختن اون روزی که این پیغمبر بیاد دیگه ولایت پیش اون پیغمبر است، دیگه ولایت با اینا نیست. پس اینی که خدا فرمود به اینها که جعل فیکم انبیا، این ولایت را در بین شما قرار دادم، این محدود به یک زمانی بود، تا زمانی که اون پیغمبر بیاد، اون پیغمبر حلال میکنه حرام میکنه. این کد کد برای یهود بود، از حرمت علیکم المیته که حرام شد بر شما خون و میته و نمیدونم چیزهای دیگه، این در واقع کدیست که داره به اون یهود میده زمنن که یادتون باشه تو توراتتون که خبرم داری، تو انجیلیتون نوشته، پیغمبری که میاد و صاحب ولایته و در واقع ولایت رو از شما سلب میکنه و میگیره، این همین پیغمبریست که اومد، این کدی بوده. پس بنابراین وقتی که بحث ولایت پیش میاد، یک نگاهی هم داره به یهودم میندازه که شما حواستون هست در توراتتون چی براتون نوشتیم، در انجیل چی براتون نوشتیم، همون پیغمبر امروز اومد، اون پیغمبر امروز اومد، ولایتش هم به استمرار باقی است. برای بعد خودش ولایت رو مستقر کرده در یک عرض کنم که قرارگاه مستقری، در یک قرارگاه مطمئنی، چون اینا فکر میکردن که بعد از این که پیغمبر از دار دنیا رفت دیگه تمامه. این در سوره کوثر هست که این نشانه اکه هو الابتر، این ابتر بودن رو اینا یک در واقع یک پاهن مثبت میدونستن برای خودشون. خب پیغمبر پسر که نداره، تموم میشه ولایتش، هم همین چند سالی که با خودش بوده، بعد از این دیگه تموم میشه. اما وقتی که دیدن این مستقر در ذات پاک امیرالمؤمنین شده با اون اعلام رسمی و ابلاغ رسمی، اینجاست که یأس اومد، اینجاست که طمع بریده شد، اینجاست که دیگه فهمیدن که دیگه ابتر بودن معنا نداره. علی اومده و میفهمیدن اونم خدا نصب کرده. این همون چیزایی است که در واقع هم در قرآن نشانه ها و ریشه هاش اومده و هم اینجا بنده به اختصار بیان کردم چیزی را که به تفصیل در اون بحثای تفسیری خودمون بیان کردیم.
بسیار خب، این تا اینجا که خیلی بهره‌مند شدیم. حالا باز اگر نیاز بود در خلال مباحث پرسش میشه و انشالله توضیح بیشتری داده بشه. سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصتی رو میگیریم، انشالله بعد هم بر میگردیم و قسمت تکمیلی و پایانی بحث رو استاد عزیزمون جناب استاد استاد نجات مطرح خواهند کرد با طرح سوالات و در خدمتشون خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان قرآنی همراه باشید.
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبذها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله،
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله.
طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل.
يا حبيب الله يا
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شماست. یکی از سوالاتی که مطرح بود بحث آیه تبلیغ و اکمال رو خدمت استاد عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رستم نژاد مطرح کردیم و حالا با فرصتی که داشتیم و تفصیلی که ایشون دادن تونستیم خیلی خوب این ارتباط رو به دست بیاریم و نکات جاذب و جالب و جدیدی هم بود که استفاده کردیم. یکی از سوالاتی که از جناب استاد مطرح میکنیم و میپرسیم اینه که در آیه 254 سوره بقره گویا شفاعت به طور مطلق نفی شده، حالا این رو شما توضیح میفرمایید. اگر اینطور باشه چطور با اعتقاد به شفاعت که ما حالا در شیعه بهش قائل هستیم، حالا شاید مذاهب دیگه هم یک اعتقادی به مسئله داشته باشن، چطور اینها قابل جمع هست؟
بله، عرض کنم که همه مذاهب شفاعت رو قبول دارن.
بله.
یعنی کسی نیست که شفاعت رو قبول نداشته باشه و انکار بکنه، برای خاطر اینکه اصل شفاعت یک بحث قرآنی است و در قرآن اومده و ریشه های قرآنی محکمی داره. اما اینکه در بعضی از آیات قرآن مثل همین آیه
254
254 سوره بقره، سوره بقره این مثلا نفی میشه، نفی به سوره مطلق، بله ببینید این آیه و آیات مشابه یک توجیهی داره. این آیه اگر دوستان زحمت بکشن این آیه رو نشان بدن، ببینید آیه این است: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای مؤمنین انفاق بکنید از اون چیزهایی که ما به شما رزق دادیم. من قبل ان یأتی یوم، قبل از اینکه روزی بیاید، روزی فرا برسد که منظور روز قیامته، لا بیع فیه ولا خله، نه بیع و شرایی درش هست و نه خله. خله یعنی رفیق، دوست، رفیق الاخلا در قرآن اومده یعنی دوستان. ولا شفاعتون، شفاعت هم درش نیست. ببینید میگد که ای مؤمنین انفاق بکنید از آن چیزی که به شما دادیم قبل از این که برسد روزی که درش بی نیست، خله و رفیقم نیست، شفاعتم نیست. پشت سرش داره والکافرون هم الظالمون. از این قرینه والکافرون هم الظالمون و کفار همانان ظالمان و ستمگران، از این استفاده می شود که این در ارتباط با کفار است، یعنی به نسبه به کفار شفاعت نیست، همونطور که به نسبه به کفار خله یعنی رفاقت هم نیست. و الا در قرآن داریم الاخلا یعنی دوستان، فردای قیامت میگه بعضشون نسبت به بعضیشون دشمنن، اعدا هستن، عدوون. بعد میگه الا المتقون، مگر متقینش. پس معلومه که در بین متقین، در بین پرهیزگاران دوستی برقرار است حتی فردای قیامت. این که میگه خل نیست به طور مطلق یا میگه شفاعت نیست، یعنی به نسبت به کفار نیست. نسبت به کفار بله هیچ شفاعتی نیست، معنا نداره. پس ما از زید آیه، چون زید آیه فرمود والکافرون هم الظالمون، ختم کرده آیه رو به مسئله کفار، ما میفهمیم که این نفی شفاعت به نسبت به کفار هست نه به طور مطلق. این یک نکته. نکته دیگر این است که خب فقط قرآن که این آیه نیست درباره شفاعت. همیشه گفتیم برای نسبت دادن چیزی به قرآن یک قاعده وجود داره و اون این است که ما باید در یک موضوع تمام آیات مربوط به اون موضوع رو جمع بکنیم، یک جا ببینیم، اون وقت نسبت بدیم به قرآن، یک چیزی را یا نفیش بکنیم یا اثباتش رو بپذیریم. با دیدن یک آیه نمیشه چیزی رو به قرآن نسبت داد. این قاعده در واقع کلی قرآنی است. چرا؟ برای خاطر اینکه شیوه بیانی قرآن تدرج، تدریجیت، یعنی بیان تدریجی میکنه، یه دفعه همه مطلب رو یک جا نمیگه، چون میخواد 23 سال نازل بشه و مردم را با اون نزول تدریجی و نجومی خودش تربیت بکنه، میخواد مردم رو بسازه. این است که خورد خورد باید بده، آرام آرام باید بده. خودش فرمود، فرمود ما قرآن را جملتن واحده یعنی یک دفعه نازل نکردیم، نزولش را به صورت در بستر زمان تدریجی عرض کنم که انجام دادیم. چرا؟ میگه لتقرأه علی الناس علی مکث، تا تو هم آرام آرام بخورد مردم بدی، آرام آرام مردم چون میتونن جذب بکنن، مردم یه دفعه نمیتونن همه مطلب رو نمیتونن. پس بنابراین وقتی که شما میخوای نسبت بدی به یک آیه بگید که چطور شفاعت رو اینجا نفی کرد، میگیم این رو نمیتونی نسبت به قرآن بدی، اینو فقط میتونی نسبت به همین آیه بدی. این آیه به خصوص داره این کار رو میکنه، اونم برای خاطر اینکه به نسبت به کفار است. ولی آیات دیگه شفاعت رو چیکار بکنیم؟ اصلا آیه بعد از اینش رو خیلی جالب همینجا یادم اومد، آیه بعد از اینش آیت الکرسی است. خب درباره در همین آیت الکرسی میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیه که در پیش خدا شفاعت بکنه مگر به اذنش؟ یعنی پس معلومه که شفاعت به اذن داریم. یعنی همین آیه بعدی داره اثبات شفاعت میکنه. البته این شفاعت رو همین من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه رو شفاعت تکوینی گرفتن، فرقی هم نمیکنه، چون شفاعت فردای قیامت هم نوعی شفاعت تکوینی است. این نکته ای هست. ببینید شفاعت فردای قیامت از باب زبان نیست که مثلا یک پیغمبری بیاید، یک ولی خدایی بیاید با زبان، بدون این که بدون این که طرف لیاقتشو داشته باشه، حالا چون او گفت حل بشه. نه، بستر شفاعت رو انسان گناهکار باید در همین دنیا تحصیل بکند تا استحقاق شفاعت پیدا بکند در فردای قیامت. لذا میگه فرشتگان و ملائکه لا یشفعون، در خود قرآن هست، الا لمن ارتضا، اینا نمیتونن شفاعت بکنن، شفاعت نمیتونن بکنن مگر بر کسی که مورد رضایت خدا باشه. خوب اینات بفرمایید. پس معلومه که آیات دیگه ای داریم که میگد که شفاعت هست. البته قید داره، الا من رضی له قولا داره، نمیدونم مگر کسی را که عهدی داشته باشه با خداش، یعنی پیمانش رو با خدا قطع نکرده باشه. اینا همه آیاتی است که در قرآن، یا گاهی میگد که لا تنفع شفاعت الشافعین، مثلا لا تنفع شفاعت، اگر این آیه رو دوستان بیارن، من یه خورده الان همش به ذهنم نیست، اما معناش این است که میگه شفاعت شافعین در بارش نفعی ندارد، نه فردای قیامت باز شفاعت نداریم، شفاعت شافعین منفعت نداره، فایده نداره. پس ببینید در قرآن نفی شفاعت مطلق داریم، مثل همین آیه‌ای که اشاره شد 254 بقره، نفی فایده داریم، یعنی نفی منفعت در واقع فایده نداره، نه اینکه باز شفاعتی در کار نیست. و شرایط شفاعت فردای قیامت شرایطی داره که باز قرآن بیان کرده، شفاعت نمیتونن بکنن مگر اینکه به اذن خدا باشه، مثل همین آیه‌ای که در سوره باز بقره هست، یوم اذن. بله دوستان زحمت کشیدن، ببینید یوم اذن لا تنفع الشفاعه، این البته یکی از آیات دیگه هم شبیه اونی که خوندم هست، شفاعت منفعت نداره، الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، مگر برای کسی که خدا اجازه شو داده باشه. پس معلومه که این که میگه مگر، یعنی شفاعتم داریم، شفاعتی داریم که خدا اجازه میده و بر اساس اون چارچوبی که خدا اجازه میده شفاعت در اونجا اتفاق میفته، و رضی له قولا، خدا هم از قولش راضی، یعنی برای کسی که خدا اجازه داده در اثر یک حالا کاری که او کرده و رضایتی که از قولش داره، این مورد شفاعت قرار میگیره. بنابراین حالا مطلب رو جمع بکنم که نفی شفاعت در یک آیه دلیل بر نفی شفاعت به طور مطلق در قرآن نیست، بلکه در جاهای دیگه قرآن میره اثباتش میکنه. اون نفی شفاعت هم چون مخصوص شفاعت کفار بود، بله نسبت به شفا، نسبت به کفار هیچ شفاعتی نیست و اگرم یه وقتی باشه فایده‌ای هم نداره،
و انشالله این هم فرهنگ سازی بشه و کاملا جا بیفته که در مسائل قرآنی خیلی با احتیاط و وقتی میخوایم
بله همینطوری واقعا همینطوری ببینید خیلی باید دقت بکنیم. من بعضی موقع به افرادی را که تا حدی هم درس خونده و تحصیل کرده هستن، یعنی اهل مطالعه و دقت هستن، گاهی اظهار نظر میکنن درباره یک مسئله، قرآن چنین گفت، میگم احتیاط بکنید، نگید قرآن چنین گفت، بگید این آیه چنین گفت، چون اگر میخوای نسبت به قرآن بدی باید کل اون موضوع را در تمام قرآن ببینی. قرآن یه مطلبی رو عامش یه جا میگه، خاصش یه جا، مطلقش یه جا، مقیدش یه جا، مطلبش یه جا، استثناش یه جای دیگه، قید و قیوداتش رو جای دیگه، تفصیلش رو جای دیگه. پس نمیشه به قرآن نسبت داد مگر اینکه تمام اون آیات هم در واقع موضوع را در قرآن ببینیم و اون وقت نسبت بدی که قرآن اینجوری میگه.
بسیار. جناب استاد، یکی از سوالات اینه که آیه شریفه کل و نفسن به ما کسبت رهینه، اگر حالا اینجوری معنا بکنیم که انسان در گرو کسب خودش هست، چطور میشه که انسان در گرو کسب خودش باشه؟ و باز یاد اون آیه میاندازه که نسل الله فانساهم انفسهم، که چطور میشه انسان خودش رو فراموش بکنه؟
بله، عرض کنم که به ما کسبت یعنی به ما عملت. اصلا به ما کسبتی که در قرآن معمولا در قرآن به ما کسبت، به ما کسبو، اینا یعنی اون کاری که انجام دادن، یعنی عمل. پس معنای این آیه اینطوری میشه که کل نفسن، هر کسی، هر جانی در واقع، یعنی هر شخصی، کل ذاتن در واقع، هر کسی در گرو اعمال خودش، هر کسی در گرو عمل خودش، اینو میخواد بگه.
نه در گرو خودش،
نه در گرو خودش، نه به ما کسبت، یعنی به ما عملت، به اونی را که عمل کرد در گرو اونه. خب این یعنی چی؟ حالا اینو معناش بکنم. ببینید، انسان تا عملی را انجام نداد مالک عملش است. یعنی انسان مالک است و عملش در اختیارش. اما بعد از این که عمل را انجام داد، حالا کی مالکه؟ حالا عمل میشه مالک، آدم میشه اسیرش. این در گروهشی یعنی این. ببینید، مثلا یکی از اعمال همین گفتنه، همین آدم که حرف میزنه. من تا حرف نزده باشم، این در روایت امیرالمومنین هم هست، در نهج البلاغه هست علیه السلام، میگه تا حرف نزدی خب مالک حرف خودت هستی، مال خودته، کسی نمیتونه تو رو محاکمه بکنه، محاجه بکنه، آقا تو فلان که حرف رو زدی پس بنابراین مسئولی. نه، چیزی نگفتم، من مالک حرفم. اما بعد از این که من حرف زدم، حالا کی مالک شده؟ حالا حرف شده مالک من، من شدم اسیر حرفم، منو این حرف من به دادگاه میکشونه، به پاسگاه میکشونه، گاهی محکوم میشم به خاطر حرف، به خاطر حرف. یعنی کلامی که از من صادر شد فعل منه، اما بعد از این که از من صادر شد، او می شود امیر و منی که فاعلش بودم یک روزی و مختار بودم اونو بگم یا نگم میشم اسیرش. این در واقع در تمام افعال ما هم همینطوریست. یعنی یک کسی که یک کسی رو نکشت، خب نکشت، کاری نکرده، او الان امیره، اما بعد از این که این کار رو انجام داد، کشت، حالا باید فرار بکنه. چرا فرار میکنن قاتلا؟ قاتل چرا از محل قتل فرار میکنه؟ برای خاطر اینکه قتل حالا امیر اوست، او از ترس عمل خودش دیگه داره فرار میکنه، پس اسیر شد و لذا قانون او رو تعقیب میکنه، چون او اسیر شد، اسیر عمل. فردای قیامت هم همینطوره. کل نفس به ما کسبت رهینه، یعنی انسان، انسانی که عمل کرد، رهین، رهین از همین رهنه، یعنی گرو، در گروگان میگیم فلانی رو گروگان گرفته، گروگان گرفته یعنی اسیرش کرده. انسان میشه اسیر عمل خودش. این چیزیست که هم مال دنیاست، هم مال فردای قیامته. اصلا این رو بگم، قاعده قرآنی چیزی جالبی است در بحث عمل، نمیدونم گفتم نگفتم. ببینید، بحث عمل بسیار بحث زیبای قرآنی است که اگر انسان توجه بکنه به ظرافتی که در بحث عمله، در بحث عمل ماست. ببینید، انسان، من انسان عاملم، عمل میکنم، یه کاری رو انجام میدم، عمل من، عمل من است. اما همین عمل من بعد از اینکه انجامش دادم، او میشود عامل، من میشوم معمول او. خیلی عجیبه، یعنی جا به جا میشه،
مثل سر، اسرار هم همینجوری، بله. فاش میشه، انسان اسیر اون سر میشه.
بله. بله. یعنی در واقع دیگه دنبالش رو باید، بله، بچشه و، بله، میچشانه نشنش. بله. در واقع برمیگرده. ببینید، عمل من بر میگردد در من عمل میکنه، او حالا میشه عامل، من میشم معمول او، در من حتی اثر میذاره. خیلی نکته ظریفی است. ببینید در قرآن داریم میگد که ما گفتیم که انفاق بکنن، اما و منکم من یبخل، یک عده از شماها بخل میورزید، بخل میورزید. میگه و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، هر کس بخل میورزد از نفسش داره بخل میورزه، یعنی از خودش کم گذاشته. این عمل است، عمل یعنی بخل، بخل یک عمله. این عمل در واقع بر نفس اون شخص بخیل کار میکند. خیلی عجیب است. این یکی از زیبایی های قرآن است. میگه ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر شما احسان بکنید. خب آدم وقتی که احسان میکنه، احسان به کی میکنه؟ احسان به غیر میکنه. انسان احسان به غیر میکنه. میگه اگر شما احسان به غیر بکنید، احسنتم لانفسکم، به خودتون احسان کردید. چرا میگه به خودتون احسان کردید؟ برای خاطر اینکه عمل من بر میگرده در نفس من تأثیر میذاره. این انفاق مرا بالا میبره، بخل مرا پایین میکشونه. ببینید و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، از خودش داره کم میذاره، بخل از نفسش میشه. این در واقع یعنی عمل بخل یا عمل انفاق، اینا هر دو در مقابل هم، هر دو بر میگردن بر نفس انسان تأثیر میذارن. اینه که پس من اسیر او هستم، او امیر من است. درست اول من امیر او بودم، اما در واقع در نهایت او امیر من شد،
در گروه او قرار میگیرم،
من در گروه قرار میگیرم.
خب ببینیم وقتی داریم، یعنی که دو دقیقه اکاش میشه یه آیه شریفه دیگری، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، که اگر ما فراموش کردیم خدای ما رو مؤاخذه نکن. مگر فراموش کردن هم قابل مؤاخذه است؟
ببینید بعضی از فراموشی ها در اختیار خودمون است. بله. ما یه وقتی فراموش میکنیم، یه چیزی رو میدونستیم و فراموش کردیم، غفلتی کردیم. اما بعضی از فراموشی ها در اختیار خودمونه، چون مقدماتش در اختیار خودمونه. این ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا در واقع فراموشی هایی است که مقدماتش در اختیار خودمونه. مثل فراموش کردن خدا، فراموش کردن خدا در اختیار خودمون است.
بله.
من باید یاد خدا باشم، یعنی یاد احکام خدا باشم، غفلت میکنم. این غفلت رو، این نوع از فراموشی رو عرض کنم که نگفتن که از امت اسلام برداشت، رفع عن امتی تسع، پیغمبر فرمود از امت من 9 چیز برداشته شد، یکیش همین فراموشی است. اما این فراموشی مثل فراموش آدم روزدار فراموش بکنه یه جرعه آب بنوشه، این تکلیفی نداره، این حکمی نداره. اما فراموشی روز قیامت چطور؟ من روز قیامت رو فراموش بکنم، این در اختیار منه. من نباید روز قیامت رو فراموش بکنم. فراموش نکردن روز قیامت یعنی وقتی که مواجه با یک منظره گناه آلودی شدم، در یک بستر فسادی واقع شدم، باید یادم باشد که فردای قیامتی دارم، من مسئول هستم و باید پاسخگو باشم. پس بنابراین این از اون فراموشی هایی هست که در تحت اختیار ما.
خیلی ممنون جناب استاد، زیاد از حد بهره‌مند شدیم. خدا خیر و توفیق به شما عنایت بکنه و از دعای خیر همه بینندگان عزیز هم ان شاء الله بهره‌مند باشید، چه جناب علی چه اساتید بزرگواری که در اینجا بر سر این سفره حضور پیدا میکنن و همه میهمان معنوی مطالب زیبنده اونها میشیم که برگرفته از قرآن و اسرت علیهم السلام هست. بزرگواری شما عزیزان هم که نگاه خودتون رو هدیه میکنید به این برنامه‌های الهی و دینی، باعث قدردانی و ارزش و تشویق هست و انشالله که این ارتباط روحی و معنوی و قلبی همواره بین شما و برنامه‌های مذهبی شما در این شبکه برقرار باشه و همه دستاندرکاران از دعای خیرتون بهره‌مند باشن. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رستم نژاد و دستاندرکاران خوب تهیه این برنامه، با شما عزیزان تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.